ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله شامگاهی ما خوش اومدید. امروز جمعه 12 آبان 1396 و من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. پیش از اینکه این مجله شامگاهی را آغاز بکنیم، سراغی از خبرها بگیریم با مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من همراه. سلام و درود بر تو مهرداد، خیلی خوش اومدی.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی در این نمایشگاه تجمع کردند. به نوشته ایلنا، معترضان با سر دادن شعارهای علیه دولت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گذاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کردند. با این حال دو روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده است اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکند. در ادامه پیامدهای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس روز جمعه خبر داد یک کارگروه در مجلس تشکیل شده تا یکی از مواد قانون انتخابات را که به اقلیت‌های دینی می‌پردازد تغییر دهد. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت در طرح جدید که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، اقلیت‌های دینی در هر انتخابات فقط می‌توانند به کاندیدای خود رأی بدهند. هفته گذشته محمد یزدی عضو شورای نگهبان با تأکید بر اینکه حکم مربوط به سپنتا نیکنام تغییر نخواهد کرد، از رئیس مجلس خواسته بود قانون انتخابات را اصلاح کند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. همزمان خبرگزاری فارسینز گزارش داده است روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شد. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعت اولیه صبح جمعه به 143 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا 150 نیز افزایش یابد. شاخص 101 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم است. به گزارش ایرنا، در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهرری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 به ترتیب کمترین میزان آلودگی را داشتند. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر قائم در مرز این کشور با سوریه به طور کامل از داعش بازپس گرفته شده است. عملیات آزادسازی قائم از هفته پیش و با شرکت ارتش عراق و متحدانش آغاز شد و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار بود. قائم در نزدیکی مرز در نقطه مرزی بین عراق و سوریه از اولین مناطقی بود که در سال 2014 به تصرف گروه داعش درآمد. این شهر در مقابل استان دیرالزور سوریه قرار دارد که روز جمعه مرکز آن، شهر دیرالزور، از تصرف داعش خارج شد. حدود دو هفته مانده به پایان ماموریت بازرسان سازمان ملل که موظف شدند مسئول حملات شیمیایی در سوریه را مشخص کنند، آمریکا و روسیه در حال تهیه طرح‌های جداگانه برای تمدید این ماموریت هستند. روسیه حدود 10 روز پیش طرح آمریکا برای تمدید یک ساله ماموریت را وتو کرد. با این حال به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا پیشنویس دیگری را به جریان انداخته است که بر پایه آن ماموریت این بازرسان طبق شرایطی برای دو سال دیگر تمدید می‌شود. روسیه نیز که از گزارش هفته قبل این بازرسان درباره خانشیخون ناراضی بود، در حال تهیه پیشنویسی است که ماموریت این بازرسان را با تعیین شرایط سخت‌تر تنها 6 ماه تمدید می‌کند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. آنچه شنیدید خبرهای منتخب تحریریه رادیو فردا بود از اتفاقات مهم ایران و جهان در ساعات گذشته. اما پس از خبرها گذری و نظری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی برای شما فراهم آورده‌ایم. تغییر قانون انتخابات با دستور رئیس مجلس. برنامه‌ای برای حل مشکل اقلیت‌ها یا جدایی بین مردم.
بعد از دولت ملت مدرن اینجوری بین مردم جدایی انداختن کار درستی نیست.
چه کسی دعوت به گفتگو را رد کرد؟ واشنگتن پست میگوید ایران نخواست. انتشار اسناد رابطه ایران و القاعده. محمد جواد ظریف میگوید جعلی و گزینشی است.
اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطورتر بکنه.
40 میلیونی. پیام سیاسی این راهپیمایی چیست؟
در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه من باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، بیش از اینها که تقدیم شما شد رو برای شما فراهم آوردیم از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل. بعد از جنجال برکناری عضو زرتشتی شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس خبر داده که قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. اگرچه هنوز این اصلاحیه قانون به صحنه علنی مجلس نیامده، اما متن اصلاحی که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده با انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی کارشناسان سیاسی مواجه شده. بیشتر بشنویم در همین زمینه در گزارش وحید پوراستاد.
با دستور رئیس مجلس ایران علی لاریجانی، قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. محمد محمودی شاهنشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تشکیل کارگروهی برای اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات خبر داد و گفت در طرح جدید اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این طرح پیشنهادی که میخواهد یک نوع مدارای اسلامی نشان بدهد، یه عیب اساسی داره. عیب اساسیش این است که این نوع مدارا مال دوران قرون وسطاست که ایران کشور ممالک مرحوسه بوده و اقشار و اقلیت‌ها جدا جدا در کوچه ها و محله‌شان شرکت میکردن، با حاکم رابطه برقرار میکردن. بعد از دولت ملت مدرن اینجوری بین مردم جدایی انداختن کار درستی نیست با توجه به تعداد اقلیت‌های دینی در ایران.
به گفته محمد محمودی نماینده مجلس، کمیسیون شوراها قرار است در ماده جدید شفاف سازی کند و کارگروه نتیجه جمع‌بندی خود در این زمینه را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کند. به گفته این نماینده، این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به گونه ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی:
مهمتر ابهامی که در این قانون داره. در قانون شوراها رو شما اجرا کنی، مثلا در شهری که 100 تا ارمنی وجود داره، آیا اجازه میدن با 100 تا رأی یک نماینده ارمنی برود در شورا شرکت کند در مقابل اون کاندیدایی که 12,000 رأی آورده؟ این نکته نشان میدهد که یک نوع عجله هست، یک عجله برای ماسمالی کردن مسئله مشارکت و حق شهروندی در ایران که باید یه حق برابر باشه. میشه گفت یک طرح عجولانه و در جهت گسست بیشتر اقشار ملت است تا در جهت پیوند اقشار ملت و رفتن به سوی حقوق شهروندی باید مقصد باشد، نه تقسیم کردن افراد و اقوام و مذاهب و امثال هم که این به منافع ملی هم ضربه می‌زند.
بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون شوراهای اسلامی کشور، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شده است. هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته با این دیدگاه فقهی شورای نگهبان مخالفت کرده است.
وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای محترم نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی مال گذشته رو نمیگیم 10 روز وقت دارن که نظر بدن که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا نه، و اگر فرصتشون کم بود 10 روز تمدید میشود، و اگر اظهار نظر نکنن رئیس مجلس به عنوان نظر قطعی باید اعلام بکنه به دستگاه اجرایی. این معنیش است که سازوکار اجرای اصل 44 اصل 4 رو در اصول دیگه تعبیه کردن. اگر این باشد دیگه اظهار نظر مجدد معنی ندارد و اصلا به هم می‌ریزه کشور رو.
آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان 2 آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری تسلیم گفته بود اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. به گفته او قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، و اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند تصمیم بگیرد. حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان ساکن پاریس:
نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود دارد جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست.
اگرچه رئیس جمهور ایران تاکنون موضع شفاف و صریحی درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد نگرفته، اما در قوه قضاییه حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی این قوه گفته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بحث شکلی ورود شورای نگهبان را درست می‌داند، اما در محتوا نیز رئیس قوه قضاییه هم مخالف است و آن را به مصلحت نمی‌داند، زیرا به اعتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شورای نگهبان می توانسته در نگاه فقهیش مصلحت را هم در نظر بگیرد.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید. موضوع سپنتا نیکنام و لغو عضویت این شهروند زرتشتی از شورای شهر یزد با واکنش هایی در هفته های گذشته همراه بوده که البته همچنان ادامه داره، از جمله همین تلاش برای تغییر قانون انتخابات که موضوع گزارش همکارم بود از جمله همین تلاش هاست. شما هم اگر نظری در این باره دارید با ما تماس بگیرید، همینطور که شماری از شما شنوندگان جان رادیو فردا با ما از راه های مختلف تماس گرفتید، و سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام های شما رو بشنویم.
من خواستم بگم عجب حکومتی شده، این آقا رأی آورده جزء شورا باشه، بعد بگن رأی مردم مورد قبول نیست. این شوراهایی که اینا برای خودشون درست کردن تشخیص مصلحت، بعد میان آقا رو عزل میکنن. مشکل دیگه ندارین شما، مشکلتون فقط همینه که کی مسلمونه که زردشتیه. 1001 بدبختی و مشکل هست.
قوه قضایی باید به خاطر رعایت قانون در امور جاری مملکت آقای یزدی را به محاکمه بکشد. چگونه وحشت در مملکت انداخته و قانون را نادیده میگیرد و برای خود فتوا صادر میکند. آقای یزدی، مردم به شما رأی ندادند، یاد میآوری؟ حالا برای چه کسی به مردمی از انتخاب در شورای شهر خدمت کرده این گونه بلوا را انداخته اید و بهانه دست همه داده اید؟
شورای نگهبان میگوید یک فرد زرتشتی نباید در شورای شهر یزد باشد چون من شرعی دارد. آقا وجود شورای نگهبان، رهبری و کلیت این آخونده من شرعی دارد.
تو خبرها شنیدم که آیت الله مدرسی یزدی با استناد به بیانات امام در اوایل انقلاب حالا پس از 40 سال یه زرتشتی رو از حق مسلم خود محروم کرده. حالا من یه سوالی از ایشون دارم، چرا دیگر فرمایشات صریح امام رو در مورد مجانی کردن آب و برق رو عمل نمی کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
راه دیگه‌ای به جز راه همیشگی که شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و بارها و بارها اعلام شده و شما هم با اون آشنا هستید وجود داره، اون هم استفاده از پیامرسان تلگرامه که این روزها در ایران خیلی محبوبه. رادیو فردا هم در شبکه پیامرسان تلگرام کانال خودش رو داره که با جستجوی نام رادیو فردا میتونید پیدا بکنید این کانال رو و از جمله میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو از این طریق از آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. وزیر خارجه ایران در توییتی اسناد منتشر شده از سوی CIA درباره رابطه ایران و القاعده رو گزینشی و دروغ خونده و در جهت پاک کردن رد دلارهای نفتی در حمله 11 سپتامبر توصیف کرده اونها رو. با مرتاد قاسمفر همراه بشیم و گزارشی در این ارتباط بشنویم.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به اسناد تازه‌ای که CIA درباره رابطه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده و جمهوری اسلامی منتشر کرده، این اسناد را دروغ و گزینشی خواند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اسنادی را منتشر کرده که مدعی است از مخفیگاه بن لادن در زمان حمله نیروهای آمریکایی به این مکان در پاکستان و کشتن رهبر القاعده به دست آورده است. این اسناد که از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن هم بررسی شده، حاکی از توافقاتی میان تهران و القاعده برای تدارک حملاتی علیه منافع آمریکا در خلیج فارس و عربستان سعودی است. بر اساس همین اسناد قرار بوده که تهران در ازای این عملیات پول و سلاح در اختیار القاعده بگذارد و نیروهایش را به اردوگاه‌های آموزش نظامی حزب الله لبنان اعزام کند. پیش از این نیز برخی مقامات آمریکا در دولت‌های بوش و اوباما از رابطه ایران و القاعده خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد با توجه به واکنش سریع آقای ظریف، انتشار این اسناد می‌تواند فراتر از موارد پیشین ارزیابی شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
در نظر بگیریم که ما سال 2011 در دوران آقای اوباما هم فرض کنید دیوید کوهن معاون وقت ما وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم اون موقع هم بیانیه و گزارش منتشر کرد که ایران با القاعده همکاری میکنه، حتی عنوان شد که عنصر القاعده به نام عزالدین عبدالعزیز خلیل که عمدتاً کارهای مالی القاعده رو تمشیت میکرد در ایران و در از تمام کشورهای خلیج پول جمع میکنه، اتهامات خیلی گسترده‌ای مطرح شد. منتها دوران اوباما اصولاً نوع نگاه آمریکا و وضعیتی که بین در سیاست آمریکا نسبت به ایران در جریان بود آنچنان این خبر رو حساس نمیکرد، ولی با که در چارچوب اون اظهاراتی که آقای ترامپ ظرف ماها کرده، سخنرانی که در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کرد، اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطورتر بکنه.
دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل ایران حسین علیزاده نیز معتقد است
اون چه که تا به حال جمهوری اسلامی بهش متهم شده بود، مثلا از گروه‌های حمایت تهران، از گروه‌های مثل حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس، اینها رو در بستر مقاومت علیه اسرائیل ازشون حمایت می‌کنه و اینا حقشون اینه که خودشون دفاع بکنن. اگر این خبر حد داشته باشه، امریکا این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رو برده در بستر حمایت از یک سازمان به شدت تروریستی که مثلا عملیات 11 سپتامبر رو انجام داده بود. اگر این خبر حد داشته باشه، یعنی پرونده بسیار سنگینی در مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم گشوده شده که گمان من تبعات بسیار مهیبی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
پس از حمله آمریکا به افغانستان، گزارش‌های متعددی از حضور خانواده القاعده در ایران منتشر شد. حالا فیلم‌هایی از حضور فرزند بن لادن که قرار بود جانشین او شود نیز در تهران در میان اسناد منتشر شده CIA بوده است. حبیب حسینی فرد:
خب ایران از سال 1998 مدعی شده که ما دیگه رابطه‌ای با القاعده نداشتیم، ولی بعد از اون با توجه به اینکه گرچه بخش بزرگی از کادرها و رهبری و اعضای القاعده در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2011 به طرف پاکستان سرازیر شده و در اون وزیرستان مستقر شدند، شماری از اینا به خصوص اعضای خانواده القاعده، رهبر القاعده اسامه بن لادن و اینها به طرف ایران اومدن. اوائل هم واقعا زیر نظر بودن ولی دستگیر و بازداشت نشده بودن تا آقای رامسفلد سال 2003 خب خیلی سخنرانی قرایی کرد علیه ایران که اینا
کاری به رهبران القاعده تو ایران ندارن و همینجور دارن آزادانه میگردن. از اون به بعد بود که ایران اینا را مثلا تحت بازداشت خودش قرار داد و عملا کردشون به اصطلاح یک وجه المصالحه‌ای در هم در رابطه با آمریکا هم در رابطه با خود القاعده. از یاد نبریم فرض کنید دیپلمات ایرانی که اون آقای حشمت الله عطارزاده که در مرز پاکستان گروگان گرفته شد رو ایران با در ازای آزاد کردن برخی از این کادرهای القاعده تونست و آزادیش رو به دست بیاره. مجموعه روابط بسیار پیچیده و مبهمی جریان داشته و از این حضور کادرهای القاعده در درون خودش استفاده های متفاوتی کرده.
آقای ظریف در توییت خود میگوید با آوردن نام ایران نمیتوان نقش متحدان آمریکا را در حادثه 11 سپتامبر لاپوشانی کرد. حسین علیزاده:
ببینید، در این که اتباع سعودی در مسئله 11 سپتامبر به طور مشخص 11 سپتامبر دست داشتن، تا اونجا مسئله جدی است در افکار عمومی که برخی از فعالین آمریکایی آمدن گفتن اموال و دارایی‌های عربستان در امریکا رو بلوکه کنیم و به نفع قربانیان، خانواده‌های قربانیان برداشتش کنیم. تا این حد مسئله در آمریکا جدی است که علائم و شواهدی که دست عربستان در اینجا دخیل بوده براشون مشهود هستش. حالا در چنین شرایطی وقتی این خبر منتشر میشه، یه پرونده جدیدی در اذهان افکار عمومی جهانیان به وجود میاد، به ویژه آمریکایی‌ها که بله، حالا غیر از عربستان سعودی اینها هم دست داشتن، ایرانیان توی این مسئله دست داشتن. و این نکته ایست که آقای ظریف رو واداشته بگه که این خبر در اساس جعلی و دروغین هست و به منظور ردگم کردن ردپایی است که عربستان در 11 سپتامبر داشته.
اسناد منتشر شده در واقع بخشی از 470 هزار فایلی است که پس از حمله 6 سال پیش ارتش آمریکا به مقر اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است.
شنونده گزارشی از مهرداد قاسمفر بودید. اگر همچنان رادیو فردا را از طریق رادیوهاتون، گیرنده های رادیویی گوش میدید، الان وقتش هست که قلم و کاغذی همراه داشته باشید تا فرکانس های زمستان امسال رو یادداشت بکنید که رادیو فردا را از دست ندید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در روزهای گذشته در واشنگتن و تهران گزارش‌های زد و نقیزی درباره درخواست مقام‌های آمریکایی از ایران برای ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور منتشر شده. ابتدا هر دو کشور این گزارش‌ها را تکذیب و سپس بخش‌هایی از اون رو تایید کردند، اما اکنون روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اختصاصی و به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داده که چنین پیشنهادی از طرف آمریکا مطرح شده بوده و ایران آن را رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از چند مقام آمریکایی و خارجی خبر داده است که دولت ایالات متحده در شهریور ماه سال جاری خواستار پادرمیانی رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار دونالد ترامپ با حسن روحانی بود. چند روز پیش از آن، یعنی در 8 آبان ماه، وزارت امور خارجه ایران ادعا کرده بود که حسن روحانی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درخواست دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود برای دیدار و گفتگو را رد کرده است. در همان روز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گزارش‌ها از درخواست دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. اکنون روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که روز پنج شنبه 11 آبان ماه منتشر شد اساساً ادعای وزارت امور خارجه ایران را تایید می‌کند. آنطور که در این گزارش آمده، تنها ساعتی پس از سخنرانی شدید و لحن آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، دولت آمریکا از طریق وزیر خارجه‌اش یعنی رکس تیلرسون با طرف فرانسوی تماس گرفته و خواستار پادرمیانی آنها برای دیداری با رئیس جمهوری ایران شده است. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده است که فرانسوی‌ها پس از ساعتی به آنها اطلاع می‌دهند که طرف ایرانی در پاسخ به این درخواست آقای ترامپ اکیداً پاسخ نداده است، زیرا ایرانی‌ها فکر می‌کنند که آمریکا جدی نیست و دسیسه‌ای در کار است. مقاماتی که واشنگتن پست با آنها گفتگو کرده در پاسخ به این پرسش که چرا آقای ترامپ به دیدار با روحانی تمایل داشت، گفتند که رئیس جمهوری آمریکا قصد داشت به ایران هشدار بدهد. در همین حال واشنگتن پست به نقل از چند مقام نوشته است که ماهیت دعوت به دیدار مبهم بود و مشخص نبود که از طرف آمریکا کدام مقام، آقای ترامپ، تیلرسون یا یک مقام ارشد دیگر با روحانی دیدار خواهد کرد. این در حالی است که واشنگتن پست به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که ایران مشخصا ملاقات با دونالد ترامپ را رد کرده بود. از زمان قطع روابط ایران و آمریکا در سال 1358 دو کشور هیچگاه در سطح سران دیداری نداشتند، گرچه تماس‌های رو در رو و مستقیم وزیران خارجه دو کشور در زمان گفتگوهای هسته‌ای از عوامل اصلی دستیابی به توافق هسته‌ای وین بود. در سال 92 و در اولین حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور ایران، در رویدادی بی سابقه او و رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما گفتگویی تلفنی داشتند. رویدادی بی سابقه در روابط ایران و آمریکا در چند دهه اخیر که در داخل کشور مورد نکوهش منتقدان حسن روحانی قرار گرفت. دولت کنونی آمریکا ایران را حکومتی غیر قابل اعتماد می‌داند که رفتارهای مخرب و بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه ناقض اهداف توافق هسته‌ای است. ایران نیز سال‌هاست که آمریکا را دشمن بزرگ خود معرفی می‌کند و حتی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که رویکرد میانه روتری نسبت به ایران داشت، رهبر جمهوری اسلامی این رویکرد را پنهان کردن دست چدنی در دستکش مخملی توصیف کرد.
شنونده گزارشی بودید از همکارم جمشید زند. تا فرصت چند دقیقه باقی است تا ساعت 19:30 به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مروری بکنیم بر سرخط خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان از رادیو فردا تا شما هم از مهمترین خبرهای جهان و ایران مطلع بشید. در آستانه سفر به 5 کشور آسیایی، دونالد ترامپ روز جمعه واشنگتن را ترک کرد. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر قائم در مرز این کشور با سوریه به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده است. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. به گفته یک نماینده مجلس، برای اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نحوه مشارکت اقلیت‌های دینی یک کارگروه در مجلس تشکیل شده است. کیفیت هوای تهران روز جمعه برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. گروه داعش مسئولیت حمله نیویورک را که 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. دولت سوریه اعلام کرد شهر دیرالزور در شرق این کشور را به طور کامل از داعش باز پس گرفته است. توییتر اعلام کرد یکی از کارمندانش روز پنجشنبه در آخرین روز کاریش حساب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر را برای 11 دقیقه از دسترس خارج کرد. بنابر گزارش‌ها، آمریکا و روسیه با رویکردهای مختلف در تلاش برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سازمان ملل در پرونده سوریه هستند. به نوشته واشنگتن پست، واسطه تلاش‌ها برای گفتگوی مستقیم بین ترامپ و روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل رئیس جمهوری فرانسه بوده است. دادستانی اسپانیا قصد دارد برای رئیس برکنار شده کاتالونیا و 4 تن از اعضای دولت سابق او حکم جلب در اروپا صادر کند. سنای آمریکا با تصویب یک قطعنامه خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام دست داشتن تهران در حملات سایبری را بی اساس خواند. 2,180,000 ویزای عراق صادر شده، بیش از 1,200,000 تن از مرز گذشتند و 200,000 نفر از زیارت کربلا بازگشتند. این جدیدترین آماری است که روز 12 آبان ماه از سوی مسئولان راهپیمایی اربعین اعلام شده است. راهپیمایی که می‌رود تا به سنتی در میان ایرانیان بدل شود، سنتی که دولت جمهوری اسلامی با تمام قوا از آن حمایت می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرعین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره بهره برداری سیاسی جمهوری اسلامی ایران از راهپیمایی اربعین پرسیده است. محمد جواد اکبرعین:
فایده‌ای که جمهوری اسلامی میبره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده‌ای است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی‌ها در سیاست داخلی میبره. یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. یعنی اگر در جوامع دموکراتیک مشروعیت رو از انتخابات ها میگیرن، به این معنا که سیاست های نظام هم بعد از هر انتخاباتی متناسب با جریانی که رأی آورده تعیین میشه، در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه می کنند بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی می کنند که توجیه بکنند و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنند، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتاً سودش به حساب سیاست های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
آیه اکبرعین، شما به قدرت نمایی شیعیان اشاره کردید. چقدر واقعا راهپیمایی اربعین میتونه همسنگ خودش رو نشون بده با برگزاری مراسم حج که توسط کشور سنی مذهب عربستان سعودی برگزار میشه؟
اولا به لحاظ مبنایی که دوتا خاستگاه متفاوت دارن، یعنی حج یک آموزه رسمی شرعی دینی، ولی اربعین بر ساخته شیعیان هست. در یک دوره‌ای به طور خاص محبتشون به امام حسین رو اینجور میرسوندن، در یک دوره‌ای شعارهایی رو دنبال میکردن با این راهپیمایی، تا الان که رسیده به یک مانور بزرگی که دست داره پیامی رو به جامعه بین المللی برسونه ولی مبنای دینی نداره. یعنی من به تازگی میبینم که به یه سری روایاتی استناد میکنن برای راهپیمایی اربعین. اون روایات عموما هیچ اعتباری نداره. ما در سالهای آینده گمانم اگر همین روند پیش بره مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی ها نشون بده، آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. ما یواش یواش از روز عاشورا رسیدیم به دهه محرم، رسیدیم به یک ماه محرم، بس شد ماه محرم و صفر، و حالا هم که میبینیم همچنان ادامه پیدا میکنه. در واقع صفویان متبرم کردن ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
و آقای اکبرعین، فکر میکنید آیا این اهداف سیاسی میتونه جز کشور عراق بر کشورهای دیگه هم تأثیر بگذاره؟
مسیری که انتخاب کرده جمهوری اسلامی به گمان من در این زمینه به طور مشخص هوشمندانه است. یعنی هم اهداف خودش رو تأمین میکنه در سیاست خارجیش تا حدودی، هم نفوذش رو در جوامع شیعی در کشورهای دیگه گسترش میده با تکیه بر این رنگهای هویتی، هم در سیاست داخلی خودش به اعتقاد من میتونه این رو یک ابزار فشار قرار بده برای رقبای خودش. در مجموع دستاویز موفقی است تکیه کردن بر مرزهای هویتی و پررنگ کردن مرزهای هویتی و فربه کردن یک سری مفاهیم. این در همه ادیان جواب داده به اعتقاد من، هر جا که مرزهای هویتی پررنگ شده، اگرچه نتایجش در آینده خونبار و مقدمات جنگهایی رو فراهم کرده در ادیان دیگه و در شرایع دیگه و در سوابق تاریخی شد. در واقع من معتقدم راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگهای قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن. یعنی به همون اندازه که موفق میشن الان از برخی از کشورها آدم بیارن برای راهپیمایی اربعین، از همین سیستم استفاده میکنن برای جمع‌آوری شیعیان برای جنگ‌های منطقه‌ای، شبیه کاری که در سوریه تونستن بکنن با برخی از نیروهای افغان و نیروهایی که از کشورهای دیگه آوردن.
گفتگوی محمد جواد اکبرین، کارشناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید با همکارم رویا کریمی مجد درباره راهپیمایی میلیونی اربعین که هفته آینده برگزار میشه. بیش از اینها که در این مجله شامگاهی تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از جمله همکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی از گفته‌های نماینده شهریار در مجلس شورای اسلامی که گفته قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر خواهد کرد بروز شده. از شما دعوت می‌کنم در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه میزبان باشید که کاری است از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما صدرالدین زاهد است. آقای زاهد بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر است که کارش را از کارگاه نمایش در تهران آغاز کرد و در دوران طلایی تئاتر ایران در دهه 40 و 50 شمسی به عنوان یک بازیگر برجسته در بیشتر کارهای تئاتری آن دوره نقش بازی می‌کرد. در ابتدای کار حرفه‌ایش بازی در نمایش اورگاست به کارگردانی پیتر بروک، کارگردان انگلیسی در جشن هنر شیراز، به گفته خودش مسیر زندگی او را تغییر داد. او پس از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد و در آنجا پس از تحصیل در دانشگاه سوربن یک گروه تئاتری فرانسوی تشکیل داد. به کار تئاتر را به زبان فرانسه ادامه داد. او در سالهای اخیر بار دیگر به تئاتر فارسی روی آورد و در نمایش زهره و منوچهر به کارگردانی شاهرخ مشکین قلم که از اثر ایرج میرزا اقتباس شده بود بازی کرد. آقای زاهد به کارهای نمایشی صادق هدایت نیز بسیار علاقمند است و بعضی از آثار او را روی صحنه برده است. کار آخر او ترجمه نمایشنامه افسانه ببر از دایوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی، و کارگردانی و اجرای آن در شهرهای مختلف اروپا بوده است. آقای زاهد در پاریس زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای صدرالدین زاهد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز بهم بگید که کدوم 5 شخصیت رو میخواین دعوت کنید برای مهمونی شامتون؟
به عرض کنم خدمتتون که با تشکر از شما و با تشکر از برنامه‌ای که دارین تهیه میکنین و فرصتی که به من دادین، ترتیب دادن یک میهمانی، اونم میهمانی آزادی که هر کسی رو که من دلم بخواد به این میهمانی دعوت بکنم، قدری مشکل بود برای من، ولی به هر حال چون اجبار در این بود که 5 تا مهمان داشته باشم، شخصیت‌هایی رو که من انتخاب کردم، پیتر بروک هست، آقای صادق هدایت هست، نویسنده معروف ایتالیایی داریوفو هست، نویسنده عزیز ایرانی که من بایشون چندین کار کردم آقای بیژن مفید هست، و یک سینماگر به خصوص که من بسیار بسیار دوستش دارم به اسم فدریکو فلینی.
حتما بعداً برای ما توضیح میدید که علاقتون به اینا چی هست، ولی قبل از اینکه در مورد مهمونا صحبت بکنیم، من میخواستم بپرسم که حالا برای این مهمونی شام میخواید چه موسیقی پخش کنید؟ همه خودشون بیاد.
من این موسیقی رو در واقع به سلیقه آقای هدایت انتخاب کرده، به اسم La Chanson de Solveig، و یک اجرای هست از خانم مریتا سولبرگ، و این ترانه ای هست که صادق هدایت بسیار بسیار دوست داشت و گویا که با سوت می زده.
حالا میریم در مورد مهمونا صحبت میکنیم. مهمون اولتون گفتید پیتر بروکه،
که من شنیدم قبلا هم شما گفتید که مسیر زندگی شما را پیتربرگ تغییر داد. پیتربرگ رو چه علاقی بهش دادید و چطوری زندگی شما را تغییر داد؟
در ایام جوانی در دهه 40 فکر کنم که 1350 بود که آگهی دادن که آقایی به اسم پیتربرگ اومده بود و تصمیم داشت که کاری بکنه برای جشن هنر. من هم در اون موقع بیرو درواسی شناخت خیلی زیادی از آقای بروک نداشتم، ولی ملبس با شوق و ذوق رفتیم و از همون موقع اولین جلسه‌ای که ما در انجمن ایران و آمریکا ایشون رو ملاقات کردم به نظرم رسید که نوع تئاتری رو داره معرفی میکنه که مبنایش بر خلاقیت بازیگره. ایشون کاری کردن به اسم اورگاس که حتما معرفی حضورتون هست.
بله.
قسمت اول در مقبره اردشیر در تخت جمشید اجرا میشد که از غروب آفتاب شروع میشد و به سیاهی ختم میشد و قسمت دوم که در نقش رستم بازی میشد حدود 4 صبح شروع میشد و بعد هم با طلوع آفتاب ختم میشد. این نمایش و نحوه کاری که بروک انجام داد آنچنان منو شیفته تئاتر کرد که در واقع باعث شد که نوعی از تئاتر رو تجربه کنم که بعد از اون هرگز نتونستم اون نوع تئاتر رو ترک بکنم.
حالا علاوه بر کارش اگه مهمونی شما بیاد آدم سرحال و خوشبرخوردی هم هست آقای پیتربرگ؟
من فکر میکنم که بروک یه جنبه خیلی خیلی به خصوصی داشت و این بود که کاری که میکرد جدا از زندگی نبود. در نتیجه من فکر کردم که اگر که اون رو به این مهمانی شام دعوت بکنم این برخورد بروک باعث میشه که هم جنبه روشنفکرانه یه به اصطلاح شب ما پر باشه و همین که این جنبه از اون مهمانی و حضور مهمانان و اون زندگی که در اون شب در جریان خواهد بود جدا نخواهد بود و زنده خواهد بود.
مهمان دوم شما صادق هدایت. اگه ممکنه در مورد صادق هدایت برای ما بگید که علاقه شما به آقای هدایت چی هست؟
هدایت رو من به دلایل دیگه ای دوست دارم. به دلیل اینکه هدایت شاید تنها کسی بود که ما اگر اون رو با دقت بسیار میخوندیم و حرفایی رو که اون میزد آویزه گوش میکردیم هرگز این اتفاقی رو که الان شاهدش هستیم در ایران اتفاق نمی افتاد و ما این چنین دچار این بلیه که به اسم مذهب در مملکت ما اتفاق افتاده. یک چیز رو توضیح بدم و اون این است که صادق هدایت آدم به اعتقاد من آدم بیدینی نبود، آدم لا مذهبی نبود. اون چه که صادق هدایت از اون خردگیری میکرد خرافات مذهبی بود. این چیزی بود که هدایت علیه اون همیشه نوشت در داستانهاش. علاوه بر این من اون چیزی که هدایت به شدت جلبم میکنه این گوناگونی نوشته های هدایته، این که در تمام زمینه ها این طب آزمایی کرده و در تمام زمینه ها به نظر من موفق بوده. جنبه دیگه ای که از هدایت من خیلی دوست دارم رابطه بین صادق هدایت و تئاتره و یکی از دلایل برای من این است که هدایت زبان ساده ای داره که این زبان ساده بلافاصله قابل فهمه. دیالوگ هایی رو که می نویسه دیالوگ های زنده ای هست که بلافاصله به دل می نشینه برای که از دل بیرون اومده و این دل نشینی باعث شده که تئاتری ها از جمله خود من که 3 بار روی 3 تا کار هدایت کار کردم، یکی به فارسی بود به اسم زنده به گور و 2 تا هم به زبان فرانسه، به رأی العین می دیدم که تماشاچی جذب نحوه بیان داستانی هدایت میشه.
بله.
برای همینم هدایت رو دعوت کردم به این شب فکر کردم که میتونه با داستانگویی خودش و با زبان سحرآمیز خودش مهمانان من رو یک شب خوبی براشون فراهم کنه. حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، داریوفو که نمایشنامه نویس ایتالیاییه دیگه، درسته؟
من داریوفو رو به دلایل خیلی زیادی دوست دارم. دلیل اولش باز همین جنبه این است که یک مرد تئاتره. تئاترش خیلی از اون چه که ما در تئاتر ایرانی داریم جدا نیست. نمایش های داریوفو نمایش هایی هست که باز از یک سادگی برخورداره. داریوفو تماشاچی ها رو دوربر خودش می نشونه، برای اونها داستان تعریف میکنه و با این داستانگویی اونها رو از حدود و مرز طبیعی و حالت واقعی خودشون به جاهای دورتری میبره. یکی از خاصیت های بزرگ داریوفو این است که در این حال که داستان تعریف میکنه به اصطلاح تعهد اجتماعی و تعهد مردمیش رو هرگز فراموش نمیکنه. همونطوری که ما توی نمایش‌های روحوزیمون این حالت پیداست. برای همینم خود من وقتی که مثلا نمایش افسانه ببر رو به فرانسه خوندم، من این چیزی که به نظرم رسید این بود که این نمایش چقدر به سبک داستان سرایی و افسانه پردازی که ما در ایران داریم نزدیکه. من داریوفو رو به خاطر زبان فصیح و شیرینش، به خاطر اینکه نوع تئاترش، گفتم یه نوع تئاتری هست که تماشاچی ها دور بر روی زمین میشینن و این شروع میکنه به حرف زدن، ضمن اینکه داستانشو و شخصیت ها یا پرسوناژ هاش رو معرفی میکنه، گاهگاهی متن داستان رو قطع میکنه و تفسیرهای زمانه خودش رو اون وسط جا میده. یعنی تئاتر زنده‌ای رو ایجاد میکنه که در ارتباط تنگاتنگ با تماشاچیه. در نتیجه من فکر کردم برای یک چنین شبی داریوفو هم میتونه برای ما قصه ای رو تعریف بکنه، داستانی رو تعریف بکنه و جا به جا اون رو وصل بکنه به شبی که در اون حضور پیتر بروک و صادق هدایت و فلینی و بیژن مفید را ما در اون شب داریم.
حالا میریم در مورد مهمان چهارم شما صحبت میکنیم، آقای بیژن مفید که از نمایشنامه نویسان بزرگ ایرانه.
بیژن رو من به دلایل شخصی که با ایشون چندین کار کردم خیلی دوست دارم. من ایشون رو با نمایش شهر قصه که معرف حضور همگی هست شناختم. من بیژن مفید رو به خاطر این جنبه مردمیش، این که از حکایات ایرانی، از سنت ایرانی، از آوازهای ایرانی، از فرهنگ ایرانی تئاترش مایه می گرفت و دوست داشت تئاتری را عرضه بکنه که من فکر می کردم که اگر که فرصت باقی بود و بیژن بیشتر می تونست جلوتر بره، می تونست واقعا پایه اساسی باشه برای تئاتر مردمی ایران، تئاتری که در یه رابطه تنگاتنگ با تماشاچی قرار بگیره، تماشاچی رو ضمن این که سرگرم میکنه به اصطلاح در جریان اموری که دور برش قرار گرفته قرار بده.
شخصیت های شهر قصه همین کار میکنن دیگه، نیست مگه؟ از روباه بگیر تا دیگران، شخصیت های معمولی جامعه هستن که اونجا نقش دارم بازی میکنم.
دقیقا من با نظر شما موافقم، ضمن این که ما یه داستان، یک روایت به اصطلاح افسانه‌ای رو داریم میشنویم، در این حال لایه‌های زندگی روزمره رو در طول نمایش میتونیم حدس بزنیم و میتونیم بفهمیم. یعنی یه نوع قصه گویی که به اصطلاح مستقیم بیان سیاسی نداره، ولی غیر مستقیم حرفش رو به ما القا میکنه، بیشتر در یاد ما میمونه. مثل حکایت های سعدی هست، بسیاری از روش های قصه گویی در زبان فارسی.
من فکر کنم شعر قصه شاید بشه گفت واقعا یکی از معروفترین یا محبوبترین نمایشی بود که در ایران شاید اجرا شده باشه.
بدون شک شعر قصه اثری هست که نه تنها بیشترین اجرا رو از نظر صحنه‌ای داشت، بلکه نوار این شعر قصه بارها و بارها به صورت‌های مختلف در اومده و من مطمئنم که بیژند حتما حتما میتونه برای این مهمانی یک شب موسیقیایی بسیار شیرین و دلنشینی رو ایجاد بکنه که هم برای بروک که شناختی از ایران داره و ایران رو دوست داره میتونه جالب باشه، و هم برای هدایت که عمیقا از هر ایرانی به نظر من ایرانی تره که میتونه برخورد با بیژن یک شب خارق العاده ایجاد بکنه.
میریم به مهمان پنجم شما، فدریکو فلینی، که یکی سینماگره برخلاف چهارتای دیگه که نویسنده و اهل نمایش بودند.
فلینی رو من به خاطر پرده دری که در زندگیش داشته و به خاطر ذوق سرشاری که این آدم داشته خیلی دوست داشتم، و به خصوص برای این فلینی رو دعوت کردم که میتونه یه آدمی باشه که نحوه داستانگوییش و نحوه تفکرش فراتر از تخیل ما میره. فلینی آدمی هست برای من که اولین بار که فیلمهای او رو دیدم، برای من یه آدمی بود که فراتر از تخیل من میره، و این فراتر رفتن از تخیل همیشه برای من شوق‌انگیز بود. یعنی یک جایی بود که منو به رویا می برد، به وهم می برد. و فلینی رو به این خاطر دعوت کردم که فکر کردم که فلینی تنها کسی هست که میتونه یک شب وهم‌انگیز برای ما درست بکنه،
مثل فیلماش.
دلم میخواست که اون شب نه تنها بیاشامیم، بلکه یک به اصطلاح بداه سرایی با این شخصیت ها در اون مهمانی داشته باشیم و وظیفه اون رو به عهده فلینی گذاشتم که اون داستان بافی بکنه، اون این شخصیت ها رو تعیین بکنه، اون این شخصیت ها لباسی رو که دلش میخواد و موقعیتی رو که دلش میخواد بده. تمام فیلم هاش به نظر من یک جنبه ای داره که برای تخیل میره، و این برای تخیل رفتن همیشه من رو به رویا میبره. فکر کردم که فلینی میتونه یک شب رویایی برای ما درست بکنه.
خب آقای زاهد، در این شب رویایی که فلینی میخواد برای شما درست بکنه و موسیقی لا شانسون دو سولویک گوش میدید با صدای زیبای ماریتا سولبرگ، شما چه غذایی میخواییم بدین که با این میز جور در بیاد، با این مهمان ها و این موسیقی؟
من اولا به شما بگم من شیرازی هستم. خب چون شیرازی هستم طبیعتا تمام خاطرات کودکی من از شهر شیراز و از حافظ و سعدی و غذاهای شیرازی و گلهای شیراز و باغهای شیراز میاد.
بله.
غذایی رو که انتخاب کردم یک وجه خیلی نزدیکی با این موقعیت شیراز داره. این غذا کلم پلو ترش شیرازیه. همونطوری که میدونید این کلم پلو کلمش یک کلمه قمریه، اون رو با آب نارنج میپزن، برنجش با زعفران و تلخون و سبزیجات شیراز ترکیب شده، یعنی یک رنگی پیدا میکنه که هم خوشاینده و هم بویی رو در هوا میپراکنه که بوی تلخون و بوی سبزیجات شیرازه و هم طعم خوشمزه‌ای داره و همین که البته با اجازه صادق هدایت که گوشتخوار نبود امکان جدا کردن اون کوفته قلقلی های کوچولویی که شیرازی ها درست میکنن که البته در نحوه به اصطلاح آشپزی من یک کمی اون کوفته قلقلی ها بزرگتره، در نتیجه ما امکان داریم که اون کوفته قلقلی رو که با گوشت کوبیده درست شده و در کنارش بچینیم و ادای احترامی بکنیم به هدایت که گوشت خوار نبود، که هدایت بتونه فقط از اون برنج و سبزیجات استفاده بکنه و همین که به هر حال ظاهر قشنگی داره و همونطوری که گفتم بوی فوق‌العاده‌ای
مثل فیلمای فلینی میمونه این غذای شما. خیلی 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 رنگ به رنگ و رویایی و بوی خوش و
دقیقاً یعنی تصویری که من از کلم پلو ترش شیرازی دارم تصویر بسیار بسیار قشنگیه، برای که این تصویر کودکی منه.
آقای زاهد، حالا بر سر میز شام چه خبره؟
اولین کاری که خواهم کرد این است که از بیژن خواهم خواست که ترانه‌های قشنگ خودش رو مقدمه این شب خوب ما بکنه، از جمله دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، البته با صدای بیژن که به مراتب از این چیزی که بنده خوندم.
نه شما بعد نخوندید، شما بعد نخوندید. بس از بیژن میخواییم که این ترانه را بخونه برای جمع شما. شما فکر میکنید صادق هدایت موقعی که بیژن مفید میبینه از اون نقش روباهه در شرق قصه خوشش بیاد؟
اشاره خیلی خوبی کردین. روباه مکار یکی از شخصیت هایی هست که شاید در داستان های هدایت رو هم ما نقشی از اون ببینیم، نقشی که در قصه های هدایت به صورت های مختلف اومده و اون نقش ملاهای مکار هیلگری است که به انواع و اقسام مختلف سعی میکنن با اوراد و وردهای خودشون مردم رو بفریبند. این جنبه روباه نمایش شهر قصه بیشک میتونه مورد توجه هدایت
بنابراین. حالا دیگه چه خبر در مهمانی شام شما؟
در مهمانی ما بدون شک اون چه که خیلی در اون شب اهمیت پیدا خواهد کرد حضور بروکه و اینکه خاطراتی که از ایران داره به میهمانان ما بگه که من بودم که در اونجا با حضور خودم باعث شدم که چهره ای از فرهنگ ایران، از تمدن ایران رو به دنیا بشناسونم و هنوز که هنوزه این واقعه به صورت بزرگترین واقعه تئاتری دنیا نام برده میشه. مطمئنم که بروک این خاطره رو از اون اتفاق به خصوص در تخت جمشید در مقبره اردشیر تعریف خواهد کرد و این به خصوص برای آدمی مثل صادق هدایت که علاقه بسیار زیادی به تمدن پیش از اسلام ایران داشت میتونه خیلی خوشایند باشه. من مطمئنم که گفتگوی صمیمانه و صادقانه‌ای بین هدایت و بروک در اون شب اتفاق خواهد افتاد.
آقای زاهد، میشه من از شما خواهش کنم یک درخواستم از طرف من از مهموناتون بکنید؟ با آقای فلینی بگید این بوفکور صادق هدایت رو یه فیلمی درست کنه و شما هم درش نقش راوی رو بازی کنید.
عجب پیشنهاد فوق‌العاده‌ای دادید. من حتما این کار رو خواهم کرد به یک دلیل به خصوص، به خاطر اینکه بوفکور هدایت تا به حال همونطوری که شما میدونید چندین فیلم ازش درست شده، هیچ کس نتونسته به طور واقعی این وهم هدایت رو به تصویر بکشه.
دقیقا.
و من مطمئنم که فلینی شاید تنها کسی باشه که میتونه با سینماش اون رو به تصویر بکشونه و اون دنیای وهمناک هدایت رو. یکی از گفتگوهای بزرگ اون شب من فکر میکنم بین فلینی و هدایت اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. من فکر کنم شب بسیار خوبی خواهید داشت با این مهمونا و بحثایی که بینشون هست، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای صدالدین زاهد، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که اون چی که گفت شد بتونه مفید فایده باشه و شب خوبی برای دوستان عزیز فراهم شده باشه.